از آن چه میگوید. عرض کردیم خدا و پیامبرش داناترند. فرمود اگر میدانستید مؤذن چه میگوید کم میخندیدید و بسیار گریه میکردید. آنگاه مولای و پیشوای نمازگزاران علی علیه السلام به تفسیر اذان پرداخت. آنچه شنیدید گوشه‌ای بود از مقاله تفسیر اذان از لسان گوهربار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که توسط جناب آقای سید جواد بهشتی به نگارش درآمده است. این مقاله را می توانید در کتاب عبادت احرار مطالعه بفرمایید. با هم مروری خواهیم داشت بر بخشی از تفسیر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره اذان. حضرت فرمود الله اکبر معانی بسیاری دارد، از جمله آنها این است که یعنی خدای متعال موجودی ازلی و ابدی است. مؤذن با گفتن الله اکبر خبر می‌دهد از علم و قدرت و علم وجود و کرم بزرگی پروردگار. اشهد ان لا اله الا الله یعنی شهادت به یگانگی پروردگار تنها باید با معرفت و شناخت قبلی باشد. اشهد ان لا اله الا الله یعنی هیچ هدایت کننده نیست جز خدا. اشهد ان محمد رسول الله یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده و پیامبر و برگزیده خداوند است. او سید و سرور اولین و آخرین انسان است. صلاح یعنی برخیزید و به سوی بهترین کارهایتان که نماز است بشتابید. حی علی الفلاح یعنی ای بندگان خدا به راه نجات رو آورید، راهی که گمراهی و هلاکتی در آن نیست. در پایان اعلام می کند که خداوند برتر از آن است که آفریدگان او بدانند که چه کرامتی نزد اوست. مقاله تفسیر اذان از لسان گوهربار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام نوشته سید جواد بهشتی، عنوان مقاله است که به تفسیر اذان از زبان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میپردازد که امیدوارم شنوندگان عزیز با خواندن این مقاله که در کتاب عبادت احرار نماز و عبادت در سیره عملی امام حسین علیه السلام آمده است بهره کافی و وافی ببرند. تفسیر اذان از لسان گوهربار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام نوشته سید جواد بهشتی.
ما همه محتاج درگاه تویی، التجای بندگان یا رب تویی، التجای بندگان یا رب تویی.
دوستان به پایان برنامه امروز آوای ربانی رسیدیم. تا برنامه دیگه ای از مجموعه آوای ربانی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا.
الهی هر شب مرا از دنیا نصیب است، به کافران ده و آنچه مرا نصیب است به مؤمنان ده، مرا در این جهان یاد و نام تو بس و در آن جهان دیدار و سلام تو بس و در آن جهان دیدار سلام تو بس.
شبتون بخیر همراهان بخش شبانگاهی برنامه‌های شبکه رادیوی معارف. در هر کجای ایران که هستید براتون آرزوی سلامتی دارم، سرزندگی دارم، انشاءالله در کنار خانواده فکر و خیال راحتی داشته باشید و تنتون سالم باشه از لحاظ معنوی و مادی، انشاءالله که به هیچ چیز و هیچ کس جز خداوند محتاج و نیازمند نباشید. ساعت 19:35 دوشنبه 29 آبان ماه سال 1396. همونطور که خیلی از شما دوستان عزیز میدونید، امروز 29 آبان اولین روز هفته بسیج هست. انشالله که بتونیم ارج بنهیم و گرامی بداریم این هفته رو و هر کس به نوعی در حد خودش، استاد دانشگاه، فردی که روزنامه نگار هست، در رادیو تلویزیون حضور داره و حتی یه کارمند ساده بتونه فرهنگ بسیجی رو منتقل بکنه، چرا که این فرهنگ میتونه آینده کشور رو بسازه اگر واقعا فرهنگ بسیجی باشه، توش ایثار باشه، مقاومت باشه، تلاش علمی باشه، نظم باشه و به ویژه نکاتی که رهبر عزیزمون راجع به بسیج و بسیجی همیشه به ما یادآور شدن. بشنویم صحبت‌های ارزشمند رهبر دوست داشتنی انقلاب اسلامی رو.
اور خانواده‌هایی که در دوران سخت این کشور در همه مشکلاتی که بر سر راه این ملت وجود داشت خود را سهیم دانستن، با زبانشون، با پولشون، با کار دستیشون، با حضورشون همون کاری رو که میتوانستند انجام بدن اون رو به میدان آوردن، اینا بسیجی هم. بسیجی یعنی این. یک سیاستمدار بسیجی، یک نظامی بسیجی، یک دانشجوی بسیجی، یک روحانی بسیجی، یک کشاورز بسیجی، یک کارگر بسیجی، یک محقق و دانشمند بسیجی، یک استاد بسیجی، از همه قشرها یک بسیجی اون کسی است که مقدورات خود را و امکان خود را در راه هدفهای عظیم این ملت به میدان می آورد، خود را سهیم می کنه، خود را مسئول می دانه، مایل نیست بنشینه کنار که دیگران تلاش کنن، او هم نگاه کنه اونجایی که سودمنده سودش رو ببره، تا یک گوشش ساییده شد بنا کنه ایراد و اعتراض کردن. اینجوری هم آدم داریم در جامعه. بسیجی اون کسیست که این نیست. اونجایی که نیاز به رفتن به عرصه نظامی است او پیش آهنگه، جوان و پیر هم نمیشناسه، دور و نزدیک هم نمیشناسه. اونجایی که جای حضور در عرصه سیاسی و میدان سیاست است او فعال پرنشاته. اونجایی که در عرصه های بین المللی باید حضور پیدا کرد، عرصه های بین المللی گوناگون، عرصه سیاسی، عرصه فرهنگی، عرصه ورزشی، او در اونجا مظهر عزت ملت خود و کشور خود هست. با این روحیه، با این احساس حاضر میشه. اونجایی که جای علم است، جای تحقیق است، جای صبر کردن بر مشکلات نوآوری علمی است، جان خودش رو، ذهن خودش رو مایه میگذاره. اونجایی که جای پول خرج کردن، پولی اگر داره پول خرج میکنه، بسیجی اینه.
نامت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پر شکوهت فخر کشور ماست، نخل زندگی تان پر جوان بادا، بین حماس سازی جاودان بادا، ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سفتری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان.
بله انشالله که گرامی بداریم با همه توان هفته بسیج رو در هر کجای ایران که هستیم. شفا آماده است، به مدت 20 دقیقه تقدیم شما میشه و رأس ساعت 8 هم صلوات خاصه امام رضا رو زمزمه خواهیم کرد.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین از این بهترین لحظه ها برای شما شنونده های عزیز و ارجمند. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما که با ما همراه هستید و در این لحظه آماده اید تا برنامه شفا رو از رادیو معارف بشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه شفا در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با حضور دوباره سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. ما مدت هاست در مورد بحث شیرین خواب و بیداری صحبت میکنیم. نکته های بسیار ناب و جالبی رو شما فرمودید، عوارض خواب زیاد و عوارض کم خوابی که برنامه گذشته بهش اشاره کردید. امروز در مورد چه مبحثی قرار هست صحبت بکنیم؟ بفرمایید.
بله، امروز قراره آشنا بشیم با بهترین خواب. یعنی وقتی بگیم خوابم خوبه یعنی چی؟ این رو یاد بگیریم. خیلی از افراد هستن که مثلا میخوایم شرح حال ازشون بگیریم، میگیم خوابت چطوره، میگه خیلی خوبه. وقتی شروع میکنیم میگیم چطور میخوابی، میبینیم هیچ کدوم از شاخصهای خواب خوب رو نداره. خواب خوب یعنی خوابی که عمیق باشه، خواب غرق به قول طب سنتی، یعنی خوابی که قشنگ بدن تماما به خواب بره، مغز ما کاملا در خواب باشه. یه بار گفتیم توی حکمت خواب اینه که اصلا این حرکت روح نفسانی در کل سیستم عصبی ما منقطع بشه، روح کاملا به باطن برگرده، تجدید قوا کنه تا برای بیداری مجدد خودش رو آماده کنه. فقط به حکمت باری تعالی بعضی از افعالی که ضامن حیات ما هستند باقی میمونه و بقیه افعال از جمله تفکر، دیدن، شنیدن و حس کردن و غیره باید کاملا منقطع شده باشه. یعنی اگه فردی میخوابه و بعد توی خواب هر کی راه میره رو متوجه میشه، صدای تیک تیک ساعت رو متوجه میشه، به قول خودش یه مورچه از برای بالشش رد بشه رو متوجه میشه، این خواب خواب درستی نیست.
حتی هوشیار خوابیده در واقع.
بله، یعنی نیمی از دماغش داره کار میکنه. اون مسیرهای عصبی که باید کاملا از روح نفسانی خالی میشدن و هیچ رفت آمدی از این روح در اینجا باقی نمیموند، باقی مونده و داره کار میکنه. پس اون نتایج عالی و طلایی که میخوایم از خواب بگیریم از این خواب به دست نمیاد. خواب باید عمیق باشه، خواب سبک، یعنی خوابی که بعضی از حواس انسان هنوز در اون هست، بیدار هست، کار میکنه. و یا اینکه فرد وقتی که صبح بیدار میشه احساس میکنه نخوابیده. خیلی از افراد شکایتشون اینه که میخوابم 8 ساعتم کامل میخوابم، توی شبم میخوابم، اما صبح که پا میشم هنوز احساس میکنم کاملا خستم. یعنی این که خوابیدنه اصلا غرق یا غرق به قول طب سنتی نبوده، عمیق نبوده، فعلی رو که ما از خواب انتظار داشتیم به دست نیومد. پس افراد دقت کنن در این که یکی از خصلت‌های عالی خواب که خواب رو به عنوان خواب واقعی، خواب مؤثر در بدن ما میتونه معرفی بکنه، عمیق بودنشه، به نحوی که فرد هیچ کدام از حواسش در این مرحله خوابیدن بیدار نباشه، نیمه بیدار و نیمه هوشیار هم نباشه و متوجه اطرافش هم نباشه و وقتی هم صبح از خواب بیدار شد کاملا احساس رفع خستگی داشته باشه.
بسیار خوب، متشکرم. بریم و بازگردیم ادامه مبحث خواب خوب رو از زبان خانم دکتر بورحسینی بشنویم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
بله، با ادامه برنامه شفا از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خانم دکتر پورحسینی در مورد شاخص‌های خواب خوب برای ما دارن صحبت می‌کنن. اینکه خواب خوب باید به اصطلاح حکما غرق باشه، یعنی خوابی عمیق.
دومین خصلتی که باید یه خواب داشته باشه تا بهش بگیم خواب خوب، خواب معتدل المقدار در طول و قصره. یعنی چی؟ همون چیزی که چند جلسه در موردش حرف زدیم، میزان نیاز هر کس به خواب چقدره، زیادی نخوابه، کم نخوابه، معتدل مقدار باشه. یعنی اینکه اگر فرد نیازش بنا به مزاج پایش فرضاً به 6 ساعت خواب در شبه، این 6 ساعت خواب رو تأمین کنه برای بدنش. اگر نیازش به 8 ساعت خوابه، این 8 ساعت خواب رو تأمین کنه برای بدنش. یعنی به خاطر کارهای دیگه و متفرقه از میزان نیاز به خوابش کم نکنه، از خواب مورد نیازش کم نکنه و او رو کمتر یا بیشتر نکنه. چه بیش از حد نیازش بخوابه و چه کمتر از حد نیازش بخوابه، هر دو خصوصیات خواب خوب رو خراب میکنه.
خانم، میشه بدن رو مجبور به خواب کرد؟ ببین الان میفرمایید که طبقه نیازش باید بخوابه، اما الان خوابش نمیبره، ولی به خاطر اینکه این سلامتی رو دست بهش نزنه و بالاخره دچار اختلالش نکنه، مجبور کنه خودش رو بخوابه. این کار
اصلا امکان نداره. وقتی که فرد در حالت سلامتی هست میتونه عادتهای خواب و بیداری خودش رو به اراده خودش تنظیم بکنه. اگر که رفت در فاز بیماری، یعنی دماغ فرد جواب نمیده، الان نیاز داره ولی هر کاری میکنه نمیخوابه، این دیگه بیماریه، باید درمان کنه. یعنی اون خشکی که عارض شده، یا گرمی بیش از حد یا سردی زائد آزارنده که باعث شده این فرد خوابش تعادلش رو از دست بده و الان به اراده هم نمیتونه اون رو تنظیم کنه، پس درمان نیاز داره. اگر افرادی که ما زیاد هم، یعنی سوال شما کاملا بجاست، خیلی از افراد میان و میگن که ما میدونیم که باید 8 ساعت بخوابیم ولی هر کاری میکنیم نمیتونیم بیش از 5 ساعت بخوابیم، بیدار میشیم چشممون باز میشه سو نصف شب و بلنشیم بشینیم. خب این فرد بنا به مزاجش باید تحت درمان قرار بگیره تا خواب کافیش رو بگیره. و یا اینکه فردی میگه که من میدونم باید خوابم رو کم کنم، تمام عارضه ها و بیماری رو هم میبینم که به واسطه خواب زیاد و مخصوصا روز خوابیدن به من تحمیل میشه، اما وقتی میخوام خواب رو کم کنم، اون نتیجه نهایی سلامت بخشی که داره باید بده بر من نمیده، انقدر با خودم کلنجا میرم، انقدر زیاد میشه، نهایتاً هم چرت میزنم، میخوابم، بیدار میشم و همینطور روزم از بین میره. اینا درمان لازم داره، اینا کیس هایی هستن که درمان لازم دارن و فرد هر چه زودتر هم باید درمان کنه. اتفاقا اختلالات خواب از اون نوع اختلالاتی هستن که هر چه سریعتر باید درمان بشن و فرد سهل انگاری نکنه نسبت به اینها، چون در طولانی مدت گفتم بنیه فرد رو از بین میبرن، حرارت غریزی و رطوبت غریزی فرد رو افنا میکنن و فرد عمر خودش رو کوتاه میکنه، علاوه بر اینکه کیفیت زندگیش رو هم خراب میکنه. پس نکته اولمون شد این که خواب عمیق باشه.
بله.
نکته دوم این شد که خواب
معتدل
مقدار در کوتاهی و طولانی بودن باشه که قبلا در موردش بحث کردیم، هر فردی به دست بیاره میزان خواب مورد نیازش رو. و سومین نکته این که خواب باید در طول شب باشه. یعنی وقتی ما در بحث خواب و بیداری صحبت میکنیم فقط منظور ما شب هست. خداوند شب را برای خواب و آرامش آفرید، روز را برای فعالیت و بیداری. به هیچ وجه منتقل کردن خواب از شب به روز فقط با اینکه معتدل المقدار و غرقه، یعنی دوتا خصوصیت رو داره اما در شب نیست، اصلا تأمین نمیشه. حتما این خصوصیات باید در شب رخ بده که ما بگیم فرد خواب خوب دارد. همون سوالی که اول برنامه عرض کردم خدمتتون که آیا خوب میخوابی؟ فرد میگه بله خیلی خوب میخوابم، اما وقتی نگاه میکنی میبینی 3 صبح میخوابه، خوابش هم خیلی عمیقه، خوابش هم 8 ساعت بیشتر نمیشه، اما وقتی این 8 ساعت رو میخوابه چند میخواد بیداشه؟ 11 صبح میخواد بیداشه، 10 صبح میخواد بیداشه.
هیچ کدوم از قوانین خواب خوب رو رعایت نکرد.
به نظر خودش خوب خوابیده، کافی خوابیده، خیلی هم خوابش عمیق و خوب بوده، خستگیش هم درآورده، اما نمیدونی که چه عوارضی رو بر بدنش تحمیل کرده که ما بعداً در عوارض خواب روز در مورد این صحبت خواهیم کرد که یکی از آفات بزرگ زندگی امروز ما به هم خوردن نظم خواب شب و روز و روزخوابیه که میتونه بیماری های بسیار شدید و بد و لاعلاج رو با خودش به همراه بیاره. خصوصیت چهارمی که باید یک خواب داشته باشه تا بهش بگیم خواب خوب اینه که خواب باید متصل باشه. خواب به قول حکمای ما متخلخل پاره پاره خواب بده. اگه فرد بگه خب من 6 ساعت خواب لازم دارم، میکنم 3 تا 2 ساعت، 2 ساعت میخوابم، پامشم یه سری کار انجام میدم، 2 ساعت میخوام، این اصلا فایده ای نداره. این خواب با این طول زمان باید پشت سر هم رخ بده تا اون اتصال این حالتی از حرارت، خنکی، تری و خشکی در باطن انسان اتفاق بیفته، تا افعالی رو که مد نظر خواب هست انجام بگیره، تا هاضمه ما، قوای دماغی ما، تجدید قوای روح ما، تجدید حرارت غریزی ما و غیره و غیره اتفاق بیفته. خوابی که پاره پاره و غیر متصله به هیچ وجه خواب خوبی نیست. این در حالت ارادی و سلامته. از افراد میخواییم خواهشن خوابتون رو به چند تکه تقسیم نکنید و بعد جمع بزنید و تفریق و منهای سر عملیات ریاضی روش انجام بدید و بعد نهایتا به این نتیجه برسید که چند ساعت خوابیدم.
پس خوب خوابیدم.
یا اینقدر الان کم دارم، اینقدر برام جبران کنم. نه، اصلا فایده نداری همچون خوابی. حالا گاهی از اوقات در بعضی از فصول که طول شب کوتاه میشه و افراد میخوان شب زنده داری داشته باشن، ما اجازه میدیم که اون شب زنده‌داری رو که داشتن، به شرط اون که در قبل از اون به خاطر شرایط متاسفانه محیطی و جامعه ما که نمیتونن خیلی زود از سر کارهاشون غیر برگردن و سر شب بخوابن، مقدار خواب برای جبران بعد از تهجد و شب زنده‌داری و نماز خوندن و بین طلوعینشون یک خواب کوتاهی رو هم بعد از اون داشته باشن و سریعاً بلند شن که کمبود خواب پیدا نکنن. من بعدن که در مورد خواب‌های روز صحبت کردم، در مورد این خواب بله صبح یه توضیحاتی خواهم داد. اما قانون کلی ما اینه که این خواب مثلا 7 ساعته، 8 ساعته، 6 ساعته بنا به مزاج باید پیوسته باشه، پاره پاره و تک تک نباشه و فرد بتونه او رو به یک خواب یک دست و یک سره عنوان کنه. این گفتم حالت سلامته، اختیار دست فرده. یک فرد وقت هست فرد میگه نه من میخوابم، میخوام هم که عمیق و متصل بخوابم، اما دائما وسط خواب بلند میشم، یا این که از خواب سیر نشده بیدار میشم، یعنی هنوز خوابم میاد اما نمیدونم چرا کابوس میبینم، یه چیزی میشه، یه اتفاق میاد، میپرم، دائما دارم تو خواب میپرم،
دیگه بعدش هم خواب نمیبره.
بعضی خوابشون نمیبره، بعضی هم نصاری خوابشون میبره، ولی چون پاره شده خواب اون کیفیت خودش رو نداره، صبح خسته بیدار میشن و احساس میکنن خواب خوبی نداشتن. بعضی ها به علت بیماری های خاص، مثلا فردی ادرار بیش از حد تو شب داره، مجبور بلند شه بره تخلیه ادرار کنه، فردی دردای عضلانی یا گرفتگی های عضلانی داره به علت درد از خواب بلند شه، و به علت های بیمارگونه ممکنه فرد خوابش پاره پاره بشه. در هر موردی که باشه ما به این افراد میگیم بیماری پایه باید درمان بشه، چرا که چون این خوابی که غیر متصل و پاره پاره هست واقعا کیفیت خواب عالی و خوب رو در بدن شما به جا نمیگذاره. پس این یکی خصلت هم، خصلت چهارم هم که گفتیم اینه که متصل باشه، پاره پاره نباشه، متخلخل نباشه. و قسمتی هست که غرق باشه، معتدل مقدار باشه، در شب باشه، متصل باشه و پاره پاره نباشه. خب یک خصلت دیگری هست که من چون الان وقتمون کم هست در این برنامه عنوانش رو میگم و تفصیلش رو چون خیلی هم مهم هست به برنامه بعدی موکول میکنم.
بله.
از خصوصیات بارز بهترین خواب اینه که باید بعد از پایین رفتن غذا از سر معده باشه. این بسیار مهمه، غالباً رعایت نمیشه و بیماری های مختلف، از بیماری های گوارشی، بیماری های مغزی و حتی بیماری های تنفسی، عضلانی و غیره، به خاطر رعایت نکردن این مطلب اتفاق میفته و افراد چون آگاهی ندارن نمیدونن ریشه اصلی این بیماریشون چه بوده. یادمون باشه باید غذا از فم معده، از بالای معده، از سر معده به پایین، یعنی قعر معده رفته باشه، خصوصیتش هم اینه که چطور بفهمیم این اتفاق افتاده، اینه که سر دل سبک بشه.
درست.
افراد غالبا یکم در حالات خودشون تعمق کنن متوجه میشن که حدوداً یک ساعت و نیمی بسته به نوع غذا و غیره بعد از غذا خوردن این سر دل سبک میشه و غذا میره در انتها و قعر معده قرار میگیره و به قول طب سنتی انحدار غذا اتفاق میفته. خواب صحیح و درست در طب سنتی باید فقط و فقط بعد از این مرحله اتفاق بیفته تا ما فواید لازم از خواب رو به دست بیاریم.
متشکرم از توضیحات خوبتون. این خصوصیت آخر خواب خوب رو انشاءالله در برنامه آینده مفصل بهش خواهیم پرداخت. بریم سوال یکی از شنونده های عزیز رو بشنویم و پاسخ خواهیم دکتر پور حسین.
سلام علیکم. در اصابت برنامه شفا دو تا سوال داشتم. یکی میخواستم بودم برای اینه که غلظت خون دارن از چه غذا یا نوشیدنی استفاده کنن براشون بهتره. یکم برای کسایی که بعد از غذا بلافاصله خوابشون میگیره میخوابن، حالا حتی اگه صبح تازه بلند شدن از خواب بلافاصله بعد از غذا دچار خواب آلودگی میشن و میخواستم بدونم علتش چیه و راه حلش چیه. متشکرم، خدا نگهدار.
ما هم خدمت شما خواهر عزیز سلام عرض میکنیم و امیدواریم سلامتیتون رو به دست بیارید. خانم در مورد غلظت خون چه توصیه هایی دارید؟ اونها که خونشون غلیظ هست چه کار کنن؟
بله خب مسلمه که غلظت خون یک بیماری هست، یعنی بله. خون باید قوام معتدل داشته باشه. خون چه بیش از حد رقیق بشه و چه بیش از حد غلیظ باشه هر دو بیماریه و گردش خون در بدن دچار اختلال میشه و در نتیجه افعالی رو که خون باید در بدن انجام بشه همشون با مشکل مواجه میشن. مسلمه کسی که غلظت خون از رقیق کننده های خون باید استفاده بکنه، ولی من توصیه بکنم الان قطع خون بخوره کننده فراوانند ولی نمیشه در یک برنامه رادیویی توصیه کرد. چرا؟ چون سبب ایجاد غلظت خون مهمه.
بله.
چرا یک فرد غلظت پیدا کرده؟ ممکنه یه فرد یه مشکل حرارتی داشته باشه، اونقدر رطوبت خونش از دست میره که دچار غلظت شده. خب این یک جور درمان داره. ممکن یک فرد انقدر اخلاط سرد در بدنش بالا رفته که دچار نوعی از انجماد خون، غلظت سرد خون شده و این یک جور رقیق کننده باید استفاده بکنه. ممکنه یک فرد نه یک مواد نامناسبی داره دائما در خونش داخل میشه و خونش رو غلیظ میکنه، این یک جور پاکسازی دیگه نیاز داره. هر غلظت خونی یک نحوه درمان داره. در مجموع دانستن این نکته که باید غلظت خون رو درمان کرد و ماندن غلظت در بدن منجر به ضعف افعال خون در بدن میشه خیلی مهمه.
بله.
این رو در نظر داشته باشید. اما درمان غلظت بسته به سبب ایجاد غلظت در خون متفاوت هست، حتی توصیه های غذایی اون هم متفاوته. این افراد فقط حواسشون باشه که از گوشت های غلیظ مثلا نباید استفاده بکنن، که قبلا در مورد بحث لحوم که در بحث تدابیر تغذیه داشتیم مفصل در این باره صحبت کردیم. یا در ذهن داشته باشن که میوه های فرزن که غلیظ کننده خون هستند، یا تدابیری از غذا خوردن که ایجاد غلظت در خون میکنن، اینها رو رعایت کنن.
بله.
تا ایجاد مشکل برای اونها نکنه و بعد همزمان درمان غلظت خونشون رو هم انجام بدن. در مورد قسمت دوم سوال که شنونده عزیز ما پرسیدن که دچار خواب آلودگی میشن بعد از خوابیدن، باید عرض کنم ایشون باید حتما به درمان معده خودشون بپردازن. این خواب آلودگی بعد از غذا مربوط به مشکلاتی از معده است. در طب سنتی ما میدونیم اگر دهانه معده محکم نباشه و نتونه مدیریت کنه هضم غذا رو، هنگام هضم غذا به اندازه کافی اون قدرت و بستگی خودش رو نگه داره، یک مقداری از بخارات حاصل از هضم غذا، غذایی که تحت اثر حرارت در معده قرار گرفته، متصاعد میشه و این بخارات بر مسیرهای عصبی میشینند و نوع و حالتی از خواب آلودگی رو در فرد ایجاد میکنن. یک غذاهای بیشتر یا غذاهای کمتر ممکنه این حالت رو بعد از غذا خوردن در فرد ایجاد کنه. بنابراین از فرد میخواییم که در درجه اول به تمام تدابیر حفظ و صحه خوردن و آشامیدن دقت کنه.
بله.
پرخوری بزرگترین علت این حالت هست، یعنی معده اگر که ظرفیتش پر بشه و دهانه یا معده نتونه خودش رو جمع کنه عارضه پیدا میکنه، بخارات متصاعد میشه و همچنین بیماری های سستی معده رو درمان کنن تا اینکه از این خواب آلودگی خلاص بشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون خانم دکتر. براتون آرزوی سلامتی دارم. از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. در پناه خدا باشید.
خدا نگهدار.